که در نهایت بتونیم کارآفرین بیرون بدیم، کارآفرینی که در بیس یاد گرفته همکاری با دیگر هم نوع خودش. ولی ما درست برعکس، از همون ابتدای آموزش پدر مادرها فشار رو بر کودکان میارن که سطح آموزششون بره بالا و جزو قبولی های کنکور بشن، به این امید که همه اینها یا خانم مهندس و آقای مهندس یا خانم دکتر و آقای دکتر بشن
و شغل داشته باشن
و الان میبینیم مشاغلی که ایجاد میشود در کشور 90% از طول عمر یک ساله برخورداره، یعنی حد اکثر یک سال.
من ممنونم آقای دکتر فدی. آقای مهندس حداد، نکته‌ای که ایشون اشاره میکنن یک نکته قابل توجه هست. به نظر شما امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار چرا بیکار هستن؟ آیا ما در کشور نیاز داریم به فارغ التحصیل یا به این که نیاز داریم به تکنسین هایی که میتونن در دوران مدرسه و دبیرستان صاحب تخصص و تکنیکی بشن که با اون برن سر کار؟
من یه نکته رو بگم،
امتیاز کاری آقای دکتر، این پرسشم، حالا شما هم توضیح بفرمایید. الان کسانی که میخوان برن سر کار، کدوم یک امتیاز سر کار رفتنشون بیشتر هست؟ کدوم یک زودتر میتونن برن سر کار؟ فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک مهندسی و دکترا یا تکنسین ها که دیپلم هستن و فارغ التحصیل از مدارس میشن؟
من خواستم بگم یک کاری رو ما بنیانگذاری کنیم تو برنامه شما.
خب
عنوان فارغ التحصیل یه عنوان اشتباهی است. ما هنوز که هنوز خودمون داریم درس میخونیم که خودمون به روز نگه داریم. فارغ التحصیل یک عنوان بسیار اشتباهی است که ما داریم استفاده میکنیم.
شاید به خاطر سنده، شاید به خاطر اون مدرکه است که مثلا شما لیسانس میگیرید یا دکتراتون رو میگیرید، این میگن که خب پایان تحصیلات عالیه، ولی ما فارغ از تحصیل که نمیشیم، مرتب اصلا داریم به دست میاریم.
چون الانم میبینیم که الان خیلی از افراد تو کار هستن، 30 سال مدرک گرفتن، ولی تو این 30 سال هیچ گونه بازآموزی، بهآموزی، دوره ارتقای رو اینها نگذروندن.
من ممنونم. سوال من پاسخ شما.
من میخوام این مسئله رو از یه دیده یه مقدار کلانتر بهش نگاه بکنیم.
بفرمایید.
که ببینیم مشکل اصلا از کجا پیش میاد، بعدش بریم سوال راهکار، چون میدونم یه عده زیادی از مخاطبمون احتمالاً فارغ التحصیل دانشگاهی هستن و دوستان راهکار بدونن بیشتر به جای اینکه مسئله رو براشون تشریح کنیم. ببینید از دید کلانتر اگه نگاه بکنیم، از بالاتر اگه نگاه بکنیم، دو تا قسمت توی کشور ما هست که با هم هماهنگ کافی نداره.
مثل
این دو بخش، یکی بخشی که ما داریم آموزش و پرورش میدیم بهشون و بخش دیگه بخش نیازهای کشوره. چیزی که ما توی دانشگاه داریم آموزش میدیم اتفاقا چیز بدی هم نیست. ما چیزی که توی کشور بیشتر داریم پرورش میدیم اونایی هستن که دنبال تئوری هستن، یعنی میان دانش رو گسترش میدن، میتونن تئوری بدن، مقاله های خوبی میدن، و از طرف دیگه توی کشورمون به این بخش خیلی بها نمیدیم. یعنی که ما الان اونایی که دانشمند هستن یا مثلا دانش خوبی دارن خیلی بهشون بها نمیدیم، ولی از اون طرف توی کشورهای دیگه میبینیم اونایی که مسئول عملیاتی کردن یه کاری هستن، اونایی هستن که توی بحث های مهندسی کار هستن، یعنی که خودشون وارد میدان عمل میشن و میرن شروع به کار میکنن. و اون چیزی که ما توی کشور نداریم اینه که اون انجینیرمنها، اون کسایی که باید بیان متناسب با نیازهای کشورمون، یعنی ما مثلا اگه سرمایه گذاری بکنیم روی بخش کشاورزی کشورمون میتونیم یه پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. و البته این اتفاق هم حالا بعضی اوقات داره میفته. من خودم دوستان آشنایی دارم که همین اطراف تهران و کرج زمینهایی رو حالا به نسبت قطعهای کشاورزی که خیلی بزرگه با قطعهای کوچیک‌تر دارن و میلیاردها تومان درآمد دارن ازش درمیارن با بهینه‌سازی اون زمین، با علمی که از مثلا مهندسی کشاورزی داشتن و عملیاتیش کردن.
آیه حداد، من باز همین پرسش رو دارم با توجه به نکته‌ای هم که شما اشاره کردید. ما الان دو تا تیم داریم، یک کسانی که فارغ التحصیل میشن از دبیرستان‌ها، دبیرستان‌های به خصوص فنی حرفه‌ای و کاردانش، از این دبیرستان‌ها فارغ التحصیل میشن با یک نوع گرایش و بلدن کار بکنن،
لوله کشن، برقکارن،
و حالا هر شغل دیگری که وجود داره، یا اینکه فوق دیپلمن، دانشگاه رفتن و با یک فوق دیپلم اومدن بیرون. الان زمینه کار برای اینها بیشتره یا فارغ التحصیلانی که مدارج بالاتری رو
زمینه کرده؟ کار، من یه نکته رو صریحا میخوام بگم، زمینه کار برای کسایی هستش که مهارت داشته باشن. فرق نمیکنه شما تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشی یا نداشته باشی. اگه تحصیلات دانشگاهی داشته باشی و مهارت هم داشته باشی، مهارت اصله و تحصیلات دانشگاهی میتونه یک مزیت اضافه باشه، ولی مزیت اضافه نمیتونه باعث بشه که شما یه شغل داشته باشی. به خصوص توی بخش خصوصی الان کسی نمیگم اصلا توجهی به مدرک تحصیلی شما ندارن، ممکنه یه حد اقلی رو براش در نظر بگیرن، ولی بعد از اون میگن که شما چی بلدی. یعنی اینکه یه مدرک میذاری جلوشون که مثلا من لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا دارم براشون کفایت نمیکنه. مثلا اگه شما از رشته مهندسی کامپیوتر فارغ التحصیل شدی، آیا میتونی توی یک زبان خاصی کد نویسی بکنی یا میتونی مثلا یک برنامه خاصی رو دیولپ بکنی یا نه؟ این چیزیه که اون معیار انتخاب میشه به نظر من.
یعنی نوع آموزشی که ما داریم میدیم، این نوع آموزش برای کار اپراتوری داره میره جلو که در آینده دارن این کار اپراتوری رو ربات ها جایگزین میشن. برای همین میگم در آینده ما بحران زیادی خواهیم داشت.
اینجا رادیو ایران برنامه میزبان هست. موضوعی که در این برنامه بهش پرداختیم و در ادامه بیشتر در این زمینه به بحث و بررسی خواهیم پرداخت، فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری است. آقای دکتر فدایی، یه اشاره کردین به 26% از کسانی که در کنکور امسال شرکت کردن ولی نرفتن انتخاب رشته بدن. شما اشاره کردید دانا هستن. اینها بله. متوجه هستن که با روند دانشگاه‌های ما و تحصیلات تکمیلی که در حال حاضر وجود داره، شاید به اون اقتصاد و تشکیل زندگی که میخوان نرسن. هوشمندیشون اینطور بوده که سر کار نرن.
احسن.
شما گفتید.
بله بله درست. کاملا آگاهانه.
حالا من میخوام درباره این بیشتر صحبت بکنیم و کسانی که الان لیسانس هستن یا دانشجو هستن در رشته‌های گوناگون، بعضی مواقع انصراف هم میدن. بله. در خلال تحصیلشون انصراف
میدن. ما خودم دانشجویی داریم که اصلا برای تز ارشدش نیومد. گفت رفتم یه کاری رو درست کردم، مهندس صنایع خونده ولی الان جزو تاپ ترین تولید کننده های مانتو کشور از طریق تولید بدون کارخونه.
خب این یک نوع سرخوردگی نیست به نظر شما که یک عده‌ای در دانشگاه قبولشن نرن ثبت نام کنن، انتخاب رشته نکنن، یا کسانی که در دانشگاه دارن تحصیل میکنن درس رو رها کنن حالا با هر شرایطی و بگن در آینده شغلی ما نداریم و حالا بیایم بریم سراغ کسب و کارهای دیگه؟
نه، برای کشور مفیده، چون اونجا ما
داریم هزینه آگاهیه.
آره، آگاهی. ما داریم خوشحالیم که نسل فعلی آگاه تر از نسل‌های قبلی بودن، چون اینا می آمدن لیسانس می گرفتن، می آمدن دیدن کار نیست، همه می آمدن برای ارشد شرکت کردن، آمدن دیدن باز کار نیست، آمدن برای دکترا، و الان بیکاری تو ارشد و دکترای ما داره قوقا میکنه. و میخوام خوشحالم از این روند که نسل جدید خیلی آگاه تر از نسلهای ما قبل هست. ولی بریم به این سمت که با یه جمله من میخوام ناکارآمدی سیستم آموزشی کشور بر همگان کاملا آشکار هست و دیگه به این کاری نداشته باشیم. ببینیم با این سیستم ناکارآمد ما چه کنیم.
یک اشاره ای من کردم در آغاز برنامه، عرض کردم که در بسیاری از کشورهای دنیا اصل و نوک حمله و دید و استراتژی اقتصاده.
درسته.
سیاستشون بر اساس توسعه اقتصادی به وجود میاد و دانشگاه‌هاشون بر اساس اون توسعه اقتصادی شکل میگیرن و برنامه ریزی درش انجام میشه. در ایران وقتی با بعضی از کارشناسان صحبت میکنیم میگن همینطوره. ما الان مثلا در دانشگاه فلان چون نیاز داریم مثلا به این که در عرصه پزشکی این کارو بکنیم، اومدیم گرایش‌های پزشکی رو زیاد کردیم. در بحث هوافضا فلان کار کردیم.
نه،
در
فاز همه زمینه‌ها ما داریم میخوام کار کنیم. اول از این دانشگاه بعد ماموریت گرا باشن. مثال بگیم دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیاد بحث صنعت خودرو رو بگیره که آقا تو این صنعت خودرو من چه کنم که بتونم یه ارزش افزوده ای داشته باشم که در آینده بتونم صادراتم داشته باشم.
خب چرا این تفکر در بین دانشگاه‌های ما نیست یا در بعضی از دانشگاه‌ها هست؟
ببینید، برمیگرده به این که ما هنوز یک استراتژی ملی تعریف شده برای کشور نداریم. فقط میدونیم که در چشم‌انداز 1404 میخوایم نمبر 1 بشیم در منطقه. اینو میدونیم. این رو من همیشه اسمش گذاشتم، اسم این از آرزو. این آرزو است چون برنامه نداریم براش. هدف گذاری اگه میخوایم بکنیم باید عواملش هم ببینیم، بودجهش رو ببینیم، آدماش رو ببینیم،
زیرساخت‌ها باید به وجود بیاد.
الان من میخوام حالا از اینها گذر کنم، بگم تو همین جا من میخوام بگم انقدر کار تو این کشور هست، انقدر ثروت هست که اصلا نیاز به مهاجرت نداره. هر کسی مهاجرت کنه اونجا به عنوان یک عامل اپراتوری ازش استفاده میکنن. ولی تو این کشور شما میتونید به عنوان یک کارآفرین استارت بزنید.
ما همین رو میخوایم آقای دکتر فدایی و شما آقای مهندس حداد، این رو آموزش بدید.
بله،
بیکار زیاد داریم در عرصه های مختلف.
دقیقاً
این چیزی این که... رو به عنوان یک راهکار یا چندین راهکار بیان بفرمایید که کسانی که الان شنونده ما هستن بدونن چگونه میتونن پول در بیارن و چگونه میتونن کسب و کار راه بندازن و اقتصاد خودشون و اقتصاد کشور رو به شکوفایی برسونن.
این چیزی که دکتر اشاره کرد مسئله خیلی درستی بود. من واقعا دوست دارم اونایی که تو فکر مهاجرت هستن، حالا اگه ما بگیم میگن مثلا شما میخواهید حالا یه صحبت از اونایی که مهاجرت کردن بپرسن، که واقعا
از اونور اومدن،
شما حتی از اونور اومدی، بپرسن که شرایط کسی که میره اونجا برای مهاجرت چیه. من اصلا نمیخوام در اونش صحبت کنم، خودشون برن واقعا با شرایط واقعی طرف صحبت کنن و ببینن شرایط چجوریه. اما از این گذر بکنیم، من میخوام بگم که داخل کشور اگه ما سعی بکنیم روحیه کارمندی که توی سالهای گذشته وجود داشته رو فراموش بکنیم، میتونیم کارآفرین‌های خوبی باشیم. یعنی میتونیم یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنیم. ببینید الان شرایط استارتاپ ها توی کشور وجود داره، من نمیخوام بگم تبع استارتاپی همه رو بگیره، ولی یک شرایطی وجود داره. ما الان میبینیم توی شهرهای مختلف مثلا داریم خانه های استارتاپ شکل گرفته، کارخانه های نوآوری شکل گرفته.
برمیگرده پوریا به این که ما تو بحث آموزش مقطع دبستانمون این بچه را آماده بکنیم که روحیه استخدام کنندگی رو به خودش بگیره، نه استخدام شوندگی. این رو توی دبستان ما شکل میدیم.
آی دکتر فدایی، صحبتی که آقای مهندس حداد میکنه به سرمایه هم نیاز داره، اون سرمایه رو بعضی ها ندارن.
یه زمانی میخواست.
نکته دیگه آقای دکتر فدایی، بسیاری از رشته های دانشگاهی علوم هستند، اصلا فنی نیستن.
درست.
اونها باید چی کار کنن؟
من اگه اجازه بدیم، من در مورد همین مسئله که حال فکرم جناب دکتر همین جواب منو میخوام بدن، چون من این مسیر رو رفتم، دوست دارم به بقیه هم بگم که الان راه اندازی خیلی از کسب و کارها واقعا نیاز به سرمایه آنچنانی نداره، ولی فقط یه فکر میخواد، یه همتی میخواد که اون کار انجام بده و مهارت.
الان خیلی زنگ میزنم به رادیو که آقای حداد شریک بشیم.
بله،
با هم میتونیم کار بکنیم.
نه واقعا ببینید، من فقط در مورد کسب و کاری که خودم راه اندازی کردم میگم. ببینیم ما کاری که خواستیم شروع بکنیم، 5 تا از دانشجوهای یک دانشگاه دولتی بودیم، رفتیم به پارک علم و فناوری و خواستیم شروع به کار بکنیم. مسئول پارک علم و فناوری به ما گفتش که شما یک MVP یا یک محصول حداقلی از این ایده ای که دارید برای ما تولید بکنید، بیارید و ما اینجا به شما جا میدیم، امکانات میدیم و کارتون راه میفته. ما رفتیم یک محصول بسیار حداقلی که حالا اگه فیلمشو ببینیم، و اتفاقا میگن که اگه شما فیلم یک محصولی رو، یعنی محصول اولیه خودتون رو ببینید و از اون شرمنده نشید، یعنی که اونو دیر به بازار دادین. ما الان فیلمو که میبینیم واقعا همین اتفاق برامون میفته. اون محصول رو تولید کردیم، رفتیم توی پارک علم و فناوری. وقتی وارد پارک علم و فناوری میشی، یک وامهایی به شما میدن، میتونید از یک محلی یا یک دفتر رایگان استفاده بکنید، یک سری همتیمی های خوب میتونید اونجا پیدا بکنید که اتفاقا آدمایی هستن مثل شما که دنبال کارآفرینی هستن، با اونها میتونید کسب و کارتون رو شروع بکنید با حداقل سرمایه. یا اصلا حالا من اگه بگم بدون سرمایه شروع کنیم، یه عده ممکنه باورشون نشه، ولی واقعا با حداقل سرمایه یک سری دانشجوهای دانشگاه دولتی، که حالا میگم دانشگاه دولتی که فکر نکنن هزینه خیلی بالایی مثلا برای دانشگاه پرداخت می‌کردیم، و اومدیم این کسب و کار رو شروع کردیم.
اصلا شما کسب و کارهای بزرگی هم که الان دارید می‌بینید، برفرض یه شرکت که اسمش نمیارم که الان تولید کننده بستنی است، گاری گرفت، راه افتاد، بستنی رو با یه گاری شروع کرد و الان چندین کارخونه بزرگ تولیدی داره. لذا ما میخوام بگیم برای کار کردن اولین چیزی که میخوام همت.
آقای دکتر فدایی، میخوام ازتون درخواست بکنم همینو بگید، به خصوص حالا اون نکته که آقای مهندس حداد بهش اشاره میکنن.
حالا ما میگیم راحت
نیست که تکنیکالن، ولی اونایی که علوم خوندن، مثلا شیمی خوندن، فیزیک محض خوندن، یا مثلا اومدن تاریخ خوندن، جغرافی خوندن، اینها چیکار میتونن بکنن؟
من یه دوستی رو با من آشنا شدن که ایشون الان داره فوق دکترا پستاک توی رشته ریاضی و فیزیک رفتن و روی بحث سیاه چاله ها دارن کار میکنن، یک بحث تئوری محض.
چقدر پول تو اون سیاه چاله ها؟
هیچی.
چقدر کار تو اون سیاه چاله ها وجود داره؟ خب چرا کار میکنن؟
خب الان میخوام بگم
زندگیشون چگونه میگذره؟ سوال اینجاست.
این در آخر اینا یا میتونن دبیر بشن یا استاد دانشگاه بشن، با مای 4 میلیون تومان استارت بزنن حد اکثر. ولی جالبه که الان با روندی رو که با گروه ما شروع کردن، الان اومدیم ما نگاه کردیم حدود 25% پنبه ها در کارخانه های ریسندگی که الیاف کوتاه داره بین 20 تا 25 میلیمتر که دیگه نمیتونه نخ بشه که زایاد محسوب میشه، این رو تبدیل کنیم به یک محصولی که در لوازم آرایشی و محصولات بهداشتی استفاده میشه. پنبه‌ای که آغشته هستش به یک سری از مواد که میتونه کاربردهای خاصی داشته باشه و حالا یه ارزش افزوده 100 تا 400 برابری ایجاد کردیم برای یه زایات کارخونه ریسندگی. این فرد بلد سرچ کنه، بلد ترجمه کنه و الان مسیر داره میره به یه سمت دیگه که حالا رو پای خودش وایسه با 20 میلیون یه استارت بزنه. دیگه از این تئوری کار تر ما کسی رو سراغ ندارم در اطراف خودم. ما برای اینکه کار رو راحت کنیم گفتیم ببینید بیزینس یه شمع اقتصادی خاصی رو میخواد. بعضی از ماها تو بچگی شانسی فروشی کردیم، بعضی از ماها تونستیم. من یکی از دانشجوهای خودم که الان آوردمش یک باشگاه ورزشی رو در یکی از شهرستان‌ها، حالا لرستان، رو اندازی کرده. گفت تمام آموزش‌های من در مقطع فوق لیسانس یه طرف، همین که الان انقدر رو پیدا کردم که به مشتریم میگه آقا پولت بده داریم یه باشگاه. گفت از این رو من نداشتم.
دقیقاً اصلا پول گرفتن از مشتری یک هنریه که واقعاً خیلی بلد
میگه تازه من بعد از این همه مدارج تازه فهمیدم مثلا مهارت تعامل با انسان‌ها رو ندارم. این برای من ارزشش خیلی بیشتر از اون چیزی که من فوق لیسانس صنایع گرفتم.
حالا الان چی کار کنی؟
حالا اون چیزی که باید راهکاری برای دانشجوها باشه به نظر من و به درد اونا بخوره، یعنی از کلام بخوایم بیایم پایین تر در سطح خود کاری که دانشجوها یا فارغ التحصیلا میتونن انجام بدن، به نظر من اینه که حتما اگر دارن تحصیلات دانشگاهی انجام میدن یا انجام نمیدن تحصیلات دانشگاهی رو، حتما به دنبال کسب مهارت باشن. میدونیم اگه یک مهندس کامپیوتر بعد از فارغ التحصیلیش بلد نباشه کد
خب الان اینجا پوری سوال میاد چه مهارتی؟
خب من الان همین مثال براتون میزنم. ببینیم مثلا اونی که به کامپیوتر علاقه داره، خب میدونیم که بازار برنامه نویسی یک بازار بسیار گرمیه و یک بازاری که بسیار روبه رشده الان، یعنی همه نیازها داره به این سمت میره که خب پس ما میدونیم که اونی که داره تحصیلات مهندسی کامپیوتر میکنه باید خارج از اون چیزی که دانشگاه بهش میگه، یعنی اون تئوری ها، حتما مهارت کد نویسی داشته باشه. حالا به غیر از اون فقط نگیم توی مثلا این فضاها بخوایم در نظر بگیریم. ببینید اگه یک مهندس کشاورزی داریم، اون مهندس کشاورزی باید خاک رو بشناسه، آب رو بشناسه، بدونه که چه جوری میتونه اینا رو بهره وریشو بالا ببره. مهندس عمران باید سر ساختمون واقعا باشه.
درست، اینا رو ما ساده کردیم، ما اینا رو اومدیم ساده کردیم. گفتیم من به عنوان هیئت علمی یه مسئولیتی دارم برای کشورم. اومدیم گفتیم که حالا که استراتژی ملی تعریف شده نیست، حالا که پیدا کردن این که کدوم روزنه از کسب و کار میتواند در آیندهی برای فرد داشته باشه و مشکله، حالا که سخت هست که من هم متخصص باشم، هم فروشنده خوبی باشم، خریدار خوبی برای مواد اولیه باشم، قدرت چانه‌زنی و مذاکره داشته باشم، همه اینا توی آدم بسیار سخت. اومدیم گفتیم پلتفرم درست میکنیم، چیزی که در آینده قدرت کشورها در این خواهد بود. دیگه نمیگن چقدر نفت داری، چقدر گاز داری، چقدر معدن طلا داری، میگن چقدر داده داری تو. جالبه بدونید که ما متاسفانه تو این زمینه با توجه به اینکه بچهای بسیار بسیار توانمندی داریم، هنوز رو این زمینه سرمایه گذاری نکردیم که در آینده همون جوری که در عصر کشاورزی زمین ماده خام اولیه بود و در عصر صنعت آهن شد ماده اولیه، در عصر اطلاعات داده مهمه. ما باید بچه‌های خودمون رو به این سمت بفرستیم، بعد نگاه کنیم نیاز بازار چیست، حالا اینو بازش میکنیم.
رادیو ایران، برنامه میزبان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و بیکاری. ممنونم آقای فدایی و آقای حداد از مطالبی که تا این لحظه بیان فرمودید، اما راهکارهای بیشتر برای فارغ التحصیلان دانشگاهی و کسانی که الان در دانشگاه‌های گوناگون در رشته‌های مختلف دارن تحصیل می‌کنن، اینا برای اینکه بتونن امیدی به آینده داشته باشن و کسب و کارشون رو از الان بتونن رقم بزنن، چه پیشنهادی دارید؟
ما یه مقدار فراتر رفتیم، حتی اومدیم از دوران ابتدایی شروع کردیم، گفتیم بچه‌هایی که تا کلاس پنجم ابتدایی دارن درس می‌خونن، از پنجم به بعد ما اینها رو می‌تونیم آموزش بدیم بر اون مواردی که قبلا بهش اشاره کردیم که زندگی کردن اول یاد بگیرن، بعد ببریمش تو بحث‌های کارآفرینی. یک مجموعه آموزش اسم میگم بیزینس اسکول را اندازی شده برای بچه‌های ابتدایی، دانشجوها، فارغ التحصیلان دانشگاهی و افرادی که الان شغل دارن ولی درآمدشون کافی نیست.
مثال وجود اومده کجا تشکیل
این رو در قالب یک NGO که این NGO فعالیتش در اشتغال و حمایت از کارآفرینان هست، یه NGO شکل گرفته با مجوز وزارت کشور در سطح ملی که الان هر کسی که بخواد رایگان تست هایی رو میزنیم که این تست های روانشناسی هست و ما میبینیم که این افراد آیا میرن به سمت کارآفرین شدن یا میرن کارجو بشن. از همون اول از کودکی اینا رو میتونیم انتخاب کنیم که کدوم به درد کار کارآفرینی میخوره، کدوم به درد کارجویی میخوره، که ما تو هر جامعه نیاز داریم 1% جامعه رو انتخاب کنیم، اینها رو کارآفرین بشن که بتونن اون 99% رو هدایت کنن به سمت کار و اشتغال.
خب این مال بچه هاست
و فارغ التحصیلان دانشگاهی. فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان هم همین مراحل رو طی میکنن، تستا رو انجام میدن، ما اینها رو میگیم نقطه ضعف‌هاشون چیا هست، ولی بیشتر رو نقطه قوت‌های اینا سرمایه گذاری میکنیم. اصلا در صدد نیستیم نقطه های ضعف اینها رو بیایم کاهش بدیم، میگیم اونا هست، اون نقاط قوت شما رو ما چگونه توسعه بدیم و رو نقاط قوت اونها ما سرمایه گذاری میکنیم. الان همون جوری هم که پوریا اشاره کرد، بحث‌های کد نویسی، اپ نویسی، در آینده دنیا داره به همه، یعنی ما همیشه میگیم یه زمانی مغازه‌ها رو سوپرمارکت‌ها خوردن، بعد مالا اونا رو خوردن و الان یه اپ داره یک مال رو میخوره. یعنی دنیا دنیای خدمات شده که تو این دنیای خدمات هزاران شغل وجود داره الان.
آی دکتر فدایی، منظورتون از اپ همون نرم افزار هست؟
بله، نرم افزار یا برنامه کاربردی هستش که قابل دانلود هست. من میخوام چند تا مثال بزنم.
بفرمایید.
ببینید، ما الان یه بخش رو باز کردیم که شما با سرمایه های کوچک مثلا در حد 10 میلیون چه شغلایی میشه تو روستاها را انداخت. مثال اومدیم نگاه کردیم که ما میتونیم تولید تخم مرغی بکنیم که از پیشروی سرطان که در جامعه ما زیاد شده جلوگیری کنه. بعد اومدیم گفتیم چه محصول کشاورزی هست که میتونه خاصیت داشته باشه. دیدیم گوجه فرنگی به دلیل لیکوپین بالایی که توش داره، اگر ما تفاله‌های کارخانه روبسازی رو بیاریم، فراوری کنیم، به مرغ بدیم، زرده تخم مرغ دیگه زرد نخواهد بود، قرمز جیگری میشه و این ارزشش بین 3 تا 4 برابر یه تخم مرغ معمولی میشه و ما در روستاها میتونیم به هر خانوار 50 تا 100 تا مرغ بیدیم، بگیم برای ما نگرد و تخم مرغا رو ما ازتون میخریم. الان کار داریم ما میکنیم. یعنی ایده هایی رو ما به مردم داریم میدیم که بازارش خودمون تضمین میکنیم. این یه بخش. بخش بعدی اون اپلیکیشن کاربردی یا اون نرم افزار کاربردی در این هست که ما با توجه به اون احاطه ای رو که در بازار کار الان سراغ داریم، میدونیم کجا نیاز به کار هست، چه محصولاتی الان ما نیاز داریم، برای اینکه اون محصول تولید کنیم چه تخصصهایی رو میخوایم و این تخصصها رو کنار هم میگذاریم، مثل یک رهبر ارکستر که مجموعی از نوازنده ها رو کنار هم میذاره که در نهایت به یک موسیقی برسه. ما اینجا نگاه میکنیم که تفکر پیوندی رو داریم، چه تخصصهایی کنار هم قرار بگیرن در نهایت منتهی به این محصول میشه و همه کارهایی رو که ما داریم الان انجام میدیم مبتنی بر IT هستش. یعنی در آینده بسیار نزدیک خیلی از مغازه‌ها جمع خواهند شد، خیلی از شرکت‌ها جمع خواهند شد و خواهید دید بیشتر کار به سمت خدمات سوق خواهد کرد و از الان ما داریم این روند رو برای تمامی متقاضیان در سطح ملی ایجاد کردیم.
مثال من میزنم. دو فدیه بیان میکنید همین مورد، یعنی ما داریم بر اساس مواردی که در آینده شما هم اشاره کردین تا 6-7 سال آینده بر اساس آنچه که در جهان مطرح شده حدود 80% ما حداقل در کشورمون بیکاری داریم به خاطر همین شرایط در بحث فارغ التحصیلی، راهکارهای گوناگونی که یکیش این مواردی که شما اشاره کردی.
انرژی خورشیدی، ما این کشور پر آفتابی هستیم، افراد میان در ظرف 1.5 روز پلوی ما آموزش میبینن، نصف روز تئوری ها رو میبینن، کسایی هستن که دانشجو هستن و رشته های مختلف و یه روز کاربردا رو یاد میگیرن، بعد از 1.5 روز مشغول به کار میشن. به این راحتی ما میتونیم فرد رو آماده کنیم، آموزش بدیم و وارد بازار بکنیم.
آقای مهندس حداد، شما در پارک علم و فناوری کار میکنید، بس شرکت‌های دانش بنیان رو مطرح کردید و اشاره کردید که در شرکت‌های دانش بنیان اگر کسانی بیان و یک گروهی رو تشکیل بدن بر اساس نیازهایی که دارن میتونن یک شرکتی رو تشکیل بدن و دارای شغل باشن و بتونن تولید پول بکنن. اما از این طرف هم ما متوجه هستیم که بسیاری شرکت دانش بنیان ورشکسته شدن و نیستن و کار نمیکنن، یا به قول آقای دکتر فدایی فقط برای یک سال کار میکنن،
حداکثر 5 سال.
اصلا دانش بنیانیشون بر اساس همین هست که تا 3 سال بتونن کار بکنن، بعد از 3 سال بعد ایده عوض بشه و دارای یک خلاقیت جدیدی باشن. در این زمینه ما چگونه میتونیم راهنمایی کنیم به کسانی که میخوان بیان در پارک های علم و فناوری فعالیت بکنن؟
این مسئله که میگین کاملا درسته. یک علتش هم اینه که خب بعضی چیزا توی کشور چون بحث فرمایشی شدنشون اتفاق میفته این موزل پیش میاد. مثلا میگن که تا سال 1400 بعد این تعداد شرکت دانش بنیان تأسیس بشه و این باعث میشه که خب اون مسئولای پایین دستی برای اینکه اون رقمو برسونن میان و یک سری شرکت ها بدونه که پشمانه استش. بله، بدونه که پشمانه واقعی داشته باشه میان و اون شرکتو ثبتش میکنن. اما یه مسئله که من در تکمیل حرف دکتر خواستم بگم،
خواهش میکنم،
موزل بیکاره فارغ التحصیلی هم هست، اینه که خب حالا ما در مورد مهارت کسب کردن صحبت کردیم، بعضی ها ممکنه شنونده ما باشن و بگن که ما مهارت داریم و همچنان کار نداریم. یه مسئله و موزلی که این وسط وجود داره شناسوندن این کارجوها به کارفرماها هستش.
پرسش من بود اتفاقا، بله. می‌خواستم در اینجا اینو مطرح بکنم. گفتم
قانون عالی کارفرمایی ایران که درش 3300 تا تشکله که یکی از تشکلاش که پیمانکارا هستن 53000 شرکتن. الان کانون عالی کارفرمایی اومده گفته من این همکاری رو میکنم با فارغ التحصیلای دانشگاهی یا فنی حرفه‌ای که مهارت دارند، بیان با ما کار
میتونن از این طریق حالا وارد بشن، بله. برن و بتونن
این یکی
کارشون
از راهکارهایی هست
بدن.
که دکتر فرمودن و کار خوبی که دکتر دارن میکنن اینه که اینا رو آموزش میدن. حالا ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان داریم یک سیستمی رو طراحی میکنیم که از طریق یک هوش مصنوعی با یک انتخاب درست بیاد کارجوها و کارفرماها رو به هم دیگه متصل بکنه که حالا ان شاء الله خبرش بعد.
چقدر پیشرفت کردین در این زمینه؟
در مرحله طراحی کار هستیم، حالا به مرحله خوبی رسیده ان شاء الله خبرش میاد. و توی این سیستم ببینید دکترم به مورد خوبی اشاره کرد، همه نباید کارآفرین بشن. ما یک آزمونی داریم به نام آزمون دیسک که مشخص میکنه شخصیت های هر نفری رو، که بله
هست.
که ما این تست ها رو داریم که مثلا مشخص میکنه یک نفر میتونه کارآفرین باشه، یک نفر اصلا اتفاقا علاقش و اون استعدادی که داره در زمینه کارمندیه و اینا اصلا چیزی نیست که ما بگیم این چیز بدیه و ما به همه این سلایق و اعتقاد نیاز داریم و اینا باید به همدیگه با معرفی بشن، بتونن با همدیگه مچ بشن و سر کار برن. این یک مسئله که خیلی مهمه.
مثلا
و
از طرف پوریا مثال ما برای آدم حسابدار یا آدم درونگرا،
دقیقاً کسی که بتونه تمرکز بکنه،
دفاتر مالی تمرکز،
چون میدونی اون کسی که کارآفرینه به خصوص اونایی که روحیه کارآفرینی سریالی دارن نمیتونن تمرکز خاصی روی یک کار داشته باشن، دوست دارن برن هی قله بعدی فرد بکنن، یک کسب و کار جدید رو انداز بکنن اصلا. و برای ادامه پیدا کردن اینا و همون که شما میگین تعطیل نشن این کسب و کارها، ما نیاز به افرادی که بتونن روی کارشون تمرکز داشته باشن.
خب این توجه وجود داره که در آینده ما بیکاری زیاد داریم به خاطر همین بحثای نرم افزاری که وجود داره و دنیایی احسن. که به صورت دنیای دیجیتال هست و میره به سمت علوم جدید.
حالا من
در
مثال
علوم
بزنم.
جدید خب خیلی از مشاغل از دست میرن. شما افرادی دارید که دارای هوشن، دارای ذهنن، دارای اندیشه های نوین هستن و قرار اینها بتونن کار بکنن و کسب درآمد بکنن.
همونطور که گفتید خیلی از مشاغل از بین میرن، ولی خیلی از مشاغل هم به جای اونها میان، اینو باید حتما در نظر بگیریم. اما قطعا چیزی که مشخصه
که ببینید همیشه این مشاغل جدیدی که میاد کمترم. ببینید یه نکته، الان مثال خوبی زدید شما که کشورها میان یک هدف اقتصادی میگیرن. مثال کشور نیوزلند 2 برابر جمعیتش دام داره. دید که من با این تخصصم زمینه دامداریه، خب اومد نگاه کرد که چگونه از شرکت‌های دانش بنیان از تخصص دانشگاهیان استفاده کنه.